سلام دوستان، به جلسه دهم دوره سخنوری و مذاکره پولساز خیلی خیلی خوش اومدین. امیدوارم که تمرین های جلسات قبل انجام دادید و برای ما ارسال کردید. خیلی از دوستان این کار انجام میدن و تمرین ها رو برای ما میفرستن و من هم میبینم، لذت میبرم، همکارا بررسی میکنن، خود من بررسی میکنم این تمرین ها رو و جلسات بعدی که در اختیار شما عزیزان قرار میدیم مطمئنا خیلی مربوط میشن به این تمرین هایی که برای ما ارسال میکنید و دوستانی که تمرین ها رو انجام میدن مطمئنا نتایج خیلی بهتری به دست میارن و مطمئنم تا آخر دوره پیشرفت خیلی قابل توجهی رو دارن. هرچند تا اینجای دوره خیلی خوشحالم که دوستانی که تمرین هاشون رو انجام دادن و ارسال کردن خیلی پیشرفت های خوب و عالی رو تا همینجای دوره هم داشتن. ما تو جلسه نهم گفتیم که تمرین جملات سخت رو انجام بدید، خیلی لذت بخش هم هست، توی خانواده، توی مهمونی ها میتونید این کار رو انجام بدید. و قرار شد یک دفترچه تهیه کنید و هر واژه زیبایی که هر کجا میشنوید رو بنویسید و از اون بارها و بارها، حالا یا به صورت واقعی یا به صورت ذهنی، استفاده کنید تا ملکه ذهنتون بشه و هر موقع خواستید دسترسی به اون کلمات داشته باشید و همیشه از بهترین و زیباترین واژه ها بتونید استفاده کنید. بهترین راهکار برای افزایش هوش کلامی هستش. و سه، تمرین استفاده از این کلمات رو پس گفتیم که باید انجام بدید. خب ما توی این جلسه دهم میخوایم ببینیم که اصلا توی این دوره چه اتفاقی میخواد بیفته و چه مسیر و چه سیری رو میخوایم با همدیگه طی کنیم و چه اتفاقهایی میفته. بخش اول و بخش اصلی دوره ما بحث سخنوری و فن بیان هست که در مورد جادوی سخنوری، صحبت کردن اثر بخش گفتیم که چطور میتونیم اثر بخشتر باشیم، حس خوب بدیم به مخاطب و چطور مخاطب با خودمون باید همراه کنیم، و در مورد هوش سخنوری و موارد از این قبیل با همدیگه صحبت کردیم و گفتیم چطور میتونیم سبک شخصی خودمون رو داشته باشیم و چطور اعتماد به نفس خودمون رو افزایش بدیم و چطور ترس خودمون رو تو بحث سخنوری و فن بیان از بین ببریم. این تا اینجای داستان و تا اینجای دوره بوده. و بعد از اینکه بحث فن بیان و سخنوری، یعنی بداهه‌گویی و لهجه رو هم که بهتون بگیم، میریم وارد بحث صداسازی میشیم و تمرین‌های صداسازی رو بهتون میگیم. خیلی بهتون کمک میکنه تمرین‌های صداسازی که صدای قوی‌تر و صدای رساتری داشته باشید. و در نهایت هم میریم سراغ بحث مذاکره. هرچند در طول دوره یه سری نکات در مورد مذاکره گفته شد، در مورد صداسازی شاید یه سری تمرین‌هایی که بهتون گفتیم مربوط به صداسازی هم میشد، به صداتون هم کمک می‌کرد، اما یکم مجزاتر و یکم دقیق‌تر در مورد این موارد تو جلسات آینده بیشتر با همدیگه صحبت خواهیم کرد. هرچند میگم تو جلسات قبلی هم یه سری نکات رو بهش اشاره کردیم. ما گفتیم که برای اینکه بتونیم یک صحبت مؤثر داشته باشیم میتونیم از قالب‌های صحبت کردن استفاده کنیم که سه تا قالب رو بهتون معرفی کردیم. قالب توضیحی بود، قالب دلیلی بود و قالب سوالی، که سه تا قالب بهتون معرفی شد. توی این جلسه میخوام علاوه بر این سه تا قالب که قرار شد با هر کدوم از اینها یک ویدیو تهیه کنید و برای ما ارسال کنید، دو تا قالب دیگه میخوام بهتون معرفی کنم که دستتون بازتر باشه برای صحبت کردن و ارائه حالا سخنرانی یا سخنوری که جایی دارید. قالب مقایسه‌ای، با توجه به اینکه خیلی از دوستان که وارد این دوره شدن مدیر کسب و کار هستن، کسب و کار دارن، فروشنده هستن، بازاریاب هستن و خیلی وقتها میخوان دو تا کالا رو با همدیگه مقایسه کنن، یا اصلا برای خود ما هم افراد دیگه هم در طول روز پیش میاد که میخوان دو تا موضوع و یا دو تا کالا یا دو تا خدمات رو میخوان با همدیگه مقایسه کنن. از این قالب باید استفاده کنیم. چه کار میکنیم؟ ما اول در ابتدای صحبت میایم نقاط قوت و نقاط ضعف هر دوتا کالا رو میگیم. برای مثال دوتا خونه رو میخواییم با همدیگه مقایسه کنیم. میایم میگیم خب این خونه سندش الان آماده هستش، اما این خونه درست سندش دو ماه دیگه آماده میشه ولی در عوض پارکینگ داره. این خونه امتیازاتش مستقله، اما این خونه مثلا آبش مشترکه. پس اول میاییم نقاط قوت و نقاط ضعف هر دوی اون موارد رو اعلام میکنیم. خب خیلی وقتا شد اصلا ما این کار رو انجام میدادیم و این حرکت رو پیش میبردیم که بیاییم نقاط قوت و نقاط ضعف دوتا محصول یا خدمات رو بگیم. پس تفاوتش چیه؟ اینجا که بعد از این که نقاط قوت و نقاط ضعف رو گفتیم، همونجا باید بیاییم نظر نهایی خودمون رو به صورت قاطع بیان کنیم. ببینین خیلی وقتا افراد میان میگن خب این اینجوری، اینم اینجوریه، فقط میگن و اون مخاطب به دنبال اینه که نظر شما رو بشنوه. خب نظر شما چیه؟ با توجه به این نقاط قوت و نقاط ضعفی که میگید به نظرتون کدوم بهتره؟ مخاطب دوست داره اینو بدونه. اگر تنها مقایسه انجام بدید مخاطب حس خوبی پیدا نمیکنه و گیج میشه. میگه خب حالا که چی؟ من خودم اصلا اینا رو میدونستم، این نقاط ضعف و نقاط قوت رو شاید خودم در جریان بودم، اما اون دیدگاه شما هست که مهمه. مخاطب میخواد اونو بدونه و به دنبال اون هست. پس میای نظر قاطع خودتون رو اینجوری میگین، میگین اگر من جای شما بودم این یکی رو انتخاب میکردم، و یا به نظر من این محصول نسبت به این خیلی بهتره و مزایای بیشتری داره. حالا نمیگم جای شما بودم، شاید یک ویدیو باشه. پس توصیه نهایی خودم باید اعلام کنم، و وقتی توصیه نهایی خودم رو اعلام کردم نباید بیام بگم خب پس بیاین اینو بخرین، پس بیاین اینو تهیه کنید. میام چکار میکنم؟ واگذاری تصمیم گیری به مخاطب. حالا میگم تصمیم با خودته، هر کدومی که دوست داری تهیه کن، من کاری ندارم. من نظر خودم رو گفتم، نقاط قوت و نقاط ضعفش هم براتون گفتم. حالا تصمیم گیری نهایی با خودتونه. هر کدوم از این کالاها یا هر کدوم از این خدماتی که دوست دارید خودتون انتخاب کنید. اما قالب بعدی که من بهش میگم قالب سه زمانه، به این شکله که ما اول میایم نکته رو در ابتدای صحبت میگیم، بعد شرایط در گذشته که در گذشته به چه شکلی بوده، بعد میایم در حال حاضر الان چه جوریه شرایط، و بعد میگیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، و دوباره اون نکته که گفتیم رو تکرار میکنیم. میخوایم به یک نفر راهنمایی کنیم، به یک نفر بگیم که یک سیستمی بخره، یک کامپیوتری بخره، لپتاپی بخره. میخوایم راهنماییش کنیم یا میخوایم باهاش صحبت کنیم. ما یک فروشنده هستیم، یک کالای خدماتی داریم، میخوایم بهش معرفی کنیم. میایم بهش میگیم ببین به نظر من لپتاپ خیلی مزایای بیشتری داره. نکته رو میگم، لپتاپ مثاله ها، یا یک گوشی رو دارم معرفی کنم، این گوشی به نظر من مزایاش خیلی بهتره. خب میام پس نکته رو میگم که لپتاپ مزایاش خیلی بیشتر از کامپیوتره. بعد میگم در گذشته چون لپتاپ ها زیاد نبودن و کارایی خیلی زیادی نداشتن، افراد اکثرا سیستم تهیه میکردن و کامپیوتر تهیه میکردن که توی خونه بتونن راحت ازش استفاده کنن، و تعدادشون زیاد بود، تعمیرش خیلی راحت تر بود، و این شرایط گذشته رو میام اعلام میکنم با توجه به اون تخصصی که حالا داره، چون تخصص من که نیستش. پس میام شرایط گذشته رو میگم، بعد میام در حال حاضر، الان در حال حاضر افراد بیشتر دارن لپتاپ تهیه میکنن و خیلی به دنبال کامپیوتر نمیرن. الان در حال حاضر این اتفاق، حالا در آینده، و در آینده احتمالاً خیلی از سیستم‌های ثابت از بین برن، یا خیلی کمتر بشن، یا قطعاتش کمتر پیدا بشه، یا یه جور دیگه در آینده شما از لپتاپ خیلی استفاده‌های بیشتری هم میتونید بکنید. مثلا به یک دانشجو دارین پیشنهاد میدین، میگین خب الان که داری میری دانشگاه میتونی این لپتاپ رو همراه خودت ببری، فردا روز سر کارم که میری میتونی اینو از این لپتاپ استفاده کنی. پس من میام اول صحبتم نکته رو میگم که نکته چیه، کدوم بهتره یا چه شرایطی وجود داره، بعد شرایط گذشته رو میگم که در گذشته چجوری بوده. قبلا مردم مثلا در مورد گوشی میخوام صحبت کنم، یه خب قبلا مهم نبود که دوربین جلوی یک گوشی چجوری باشه، چقدر کیفیت داشته باشه، اما الان در حال حاضر چون خیلی از افراد از دوربین جلو دارن استفاده میکنن، دوربین جلوی دوربین ها داره قوی تر میشه. در آینده هم شما اگر بخواید یک جلسه کاری بذارید، بخواید تماس تصویری با کسی داشته باشید، نیاز دارید که دوربین جلوی گوشیتون قوی تر باشه. پس دوباره نکته رو میتونم بگم، خیلی مهمه که یک گوشی دوربین جلوش قوی باشه. این میشه قالب سه زمانه. پس قالب مقایسه‌ای و قالب سه زمانه رو هم میتونید ازش استفاده کنید. اما ما از کدوم قالب کی و کجا و چطوری باید استفاده کنیم با توجه به این 4-5 تا قالبی که تا الان بهتون گفتیم؟ ببینید یه نکته خیلی مهم تو جلسات قبلی هم بهتون گفتم، اینا انقدر باید تمرین بشه که ضمیر ناخودآگاه باید اینا رو انجام بده. شما اگر با ناخودآگاه خودتون این کارها رو انجام بدید، این قالب‌ها رو انتخاب کنید و توی یک قالب خیلی خاصی در نظر بگیرید که بگید فقط باید همین جوری باشه، مطمئناً مخاطب حس خوبی نمیگیره. انقدر باید اینا تمرین بشن که به صورت ناخودآگاه شما بتونید این کارها رو انجام بدید و این قالب ها رو رعایت کنید. کاملا باید ناخودآگاه باشه. اما اینکه از کدوم قالب کی و چطوری استفاده کنیم همش بستگی به این داره که هدف ما از اون صحبت کردن چیه. الان من میخوام در مورد این موضوع صحبت کنم، هدف من چیه؟ به چه دلیل میخواید این صحبت رو انجام بدید؟ دلیل این که میخواید این صحبت رو انجام بدید چیه؟ به چه نتیجه میخواید برسید؟ سود این صحبت برای شما چیه و برای مخاطب چیه؟ شما چی به دست میارین بعد از اینکه صحبت رو انجام دادید؟ مثلا هدفتون اینه که مخاطب متوجه بشه که شما توانایی هاتون زیاده، اطلاعات زیادی دارین. این خیلی متفاوته با وقتی که هدف شما از این صحبت اینه که یک محصول رو بفروشید، با وقتی که شما هدفتون اینه که میخواین از حق خودتون دفاع کنید. پس بسته به اون شرایطی که وجود داره من میام اون قالبی که میخوام و انتخاب میکنم و اون هدفی که دارم بر اساس اون هدف از اون قالب استفاده میکنم و در کل من باید بتونم از اون قالبهایی که استفاده میکنم و صحبتی که انجام میدم از طریق ضمیر ناخودآگاه هم بتونم مخاطبم رو با خودم همراه کنم که مهمترین مسئله توی بحث سخنوری و صحبت کردنه. در ابتدای ویدیو شاید خیلی از دوستان با ما همراه بودن ولی یک جایی این همراهی رو از دست میدیم. ما باید حواسمون به این موضوع باشه. در ابتدای صحبت کردن شاید همه با ما همراهن ولی در حینی که من دارم صحبت میکنم حواسشون شاید پرت بشه. خب چطوری میتونیم این همراه شدن رو رقم بزنیم؟ تو جلسات قبلی هم خیلی در موردش ما صحبت کردیم که باید صحبت یک نواخت نباشه، جذاب باشه و یه سری اطلاعاتی بهتون دادیم که با اونها بتونید جذب کنید. ولی چند تا نکته تکمیلی تر ببینید، ما باید مخاطب خودمون رو بشناسیم که در موردش خیلی صحبت کردیم، سنش چیه، جنسیتش چیه، تحصیلاتش چیه. این خیلی مهمه. وقتی من از مخاطبم شناخت دارم خیلی راحت تر میتونم اونو با خودم همراه کنم. وقتی من میدونم که این مخاطبم چه دغدغه هایی رو داره، وقتی میدونم چجوری داره فکر میکنه و اطلاعات کامل از اون مخاطب وقتی دارم، حالا همراه کردنش برای من راحت تره. و مهمتر از همه شناخت طرز فکر مخاطب، که این مخاطب من چطوری فکر میکنه، طرز فکرش چیه. برای مثال من میرم توی یک مجموعه ای میخوام برای کارمندهاشون صحبت کنم و سخنرانی کنم، خب طرز فکر اونا الان چیه، چطوری دارن فکر میکنن؟ الان دارن به این فکر میکنن که خب الان این آقا اومده میخواد مثلا 2 ساعت صحبت کنه، خب 1 ساعت دیگه مثلا تایم کاری ما تمومه، 1 ساعت باید بیشتر وایسیم و دیرتر میرسیم خونه. این تو ذهنش مثلا داره میگذره. دیگه چطوری داره فکر میکنه؟ خب یه نفر دیگه آوردن، یه پولی بهش دادن و میخواد بیاد اینجا یکم صحبت کنه و بره. خب وقتی من اینا رو میشناسم، وقتی من این طرز فکر رو ازش مطلع میشم، میام یک جوری صحبتم رو شروع میکنم که بدونن که من اگر صحبتی انجام میدم به نفع اونهاست. برای مثال میام میگم توی این جلسه میخوام مواردی رو بهتون بگم که هر کجا که بودید و توی زندگیتون بتونید ازش استفاده کنید. مهم نیست که توی محل کار باشه. پس فقط برای کار نبوده، من تو زندگی من میتونم از این موارد استفاده کنم. چرا؟ چون طرز فکرش رو من شناختم و نگاه کردن از دیدگاه مخاطب که از چه زاویه‌ای داره به این موضوع مخاطب نگاه میکنه. من دارم در مورد افزایش فروش صحبت میکنم، مخاطب دیدگاهش اینه که یک جمعی هستیم، یک تیمی هستیم، داره بهش صحبت میکنه، خب اینم به دنبال سود خودشون هستن، فقط میخوان سود خودشون افزایش بدن. من مدیر یک مجموعه هستم، دارم در مورد پیشرفت مجموعه صحبت میکنم، خب کارمنده با خودش دیدگاهش اینه که میگه خب اگه بخواد این اتفاق بیفته حجم کارهای منم افزایش پیدا میکنه. حالا من به عنوان یک مدیر وقتی این دیدگاه رو مد نظر خودم قرار میدم، باید بیام از دیدگاه مخاطب صحبت کنم و بگم ببینید اگر پیشرفت اتفاق بیفته برای مجموعه، این اتفاقا برای شما میفته. من میام سود اون شخصو میگم که اون به چه سودی میرسه، چه اتفاقهایی برای اون میفته. مثلا تو بحث استخدامم خیلی ما اینو داریم ها، خیلی از مجموعه ها یکی از مهمترین دلایلی که نمیتونن تیم خودشون رو گسترده کنن و افراد زیادی رو استخدام کنن دقیقا همینه. وقتی چند تا نیرو استخدام میکنن، افراد دیگه دیدگاهشون اینه که اینا میخوان جای منو بگیرن، اینا میخوان جای منو اشغال کنن، اینا میخوان جایگزین من بشن. اگر اینا بیان شاید حقوق من کاهش پیدا کنه یا حجم کاری من زیاد بشه. خب دیدگاهش اینه، من باید بتونم این دیدگاهو تغییر بدم و بر اساس این دیدگاه با اون همکارام صحبت کنم، بگم ببینین هر چی تیم ما قوی تر بشه توان ما بیشتر میشه، قدرت خرید ما میره بالاتر و میتونیم با مبلغ کمتری خریدمون رو انجام بدیم، بعد دستمون توی تخفیف ها بازتر میشه، شما خیلی راحت تر میتونید با مشتری هاتون کنار بیایید. پس از دیدگاه اون مخاطب باید بتونم صحبت کنم و کشف نگرانی های مخاطب، کشف کنم که این مخاطب من چه نگرانی هایی داره، نگران چیه. مثل همون تایمی که بهتون گفتم، نگران اینه که الان نکنه این آدم پرحرفی کنه و من دیرتر برم خونه، نگران اینه که الان جلسهش دیر میشه، نگران اینه که یک محصول میخواد از شما خرید کنه، مثلا این لوستر میخواد از شما خرید کنه، نگران اینه که خب اینو چجوری باید حملش کنه، نگرانش اینه. من توی صحبتام باید بهش بگم که در ضمن این حملش هم به عهده خود ما هست، ما براتون با ماشینای خودمون حمل میکنیم، براتون میبریم و نصب میکنیم. پس 4 تا مورد خیلی مهم برای اینکه بتونیم مخاطب رو با خودمون همراه کنیم و مخاطب متوجه این داستان باید بشه که ما اونو درک میکنیم، ما اونو میشناسیم، ما یک آدمی جدا از اون نیستیم، ما با اون متفاوت نیستیم، ما هم مثل اونیم، شبیه اونیم و با خودمون همراهش میکنیم. خیلی ها میگن خب آقای تقدسی خوبه، ما میتونیم این کارا رو انجام و میدونیم اینا رو، اما باز هنوز ترس و خجالت داریم. در مورد ترس بیشتر با هم صحبت کردیم، اما یک کوچولو میخوام در مورد خجالت صحبت کنم که ترس و خجالت رو چطوری میتونیم از بین ببریم. ببینید تمرین های زیادی هست برای اینکه بتونیم خجالت رو از بین ببریم. تو دوره هایی که من قبلا رفتم با اساتیدی که صحبت کردم یا پیشنهادهایی که اساتید مختلف میدن، من چند تاشو بهتون میگم و بعد پیشنهاد خودم هم بهتون میگم که من پیشنهاد من چیه. اساتیدی هستن میگن آقا مثلا شما میرین تو یک کوچه‌ای که ورود ممنوع هست، وارد ورود ممنوع میشید و از روبرو که ماشین داره میاد زل میزنید تو چشماش و انگار که حق با شماست، اون ورود ممنوع اومده. یه تمرین اینجوری مثلا میگن. یه تمرین دیگه میگن که شما 2 روز 3 روز میرید مسافرت، هیچ پولی، هیچ کارت بانکی با خودتون بر نمیدارید و هیچ دسترسی به هیچ پولی ندارید و باید بدین 2-3 روز کل هزینه هاتون رایگان باشه. یا میدید تخفیف خاص میخواید. خیلی از این موارد پیشنهاد میدن، یا میگن مثلا میرید وارد یک رستوران میشید و ازشون میخواید که به شما غذای رایگان بدن. تمرین هایی هست که برای رفع خجالت پیشنهاد میدن. خواستم بهتون بگم در جریانش باشید که همچین تمرین هایی هست، اساتید خیلی خوب هم اینا رو پیشنهاد میدن ها، اساتید خیلی مطرح اینو پیشنهاد میدن. اگر دوست دارید حستون بهش خوبه میتونید اجرا کنید. مثلا ورود ممنوع رو من خودم خیلی باش موافق نیستم. چرا؟ چون به نظرم بیشتر پررویه تا اینکه بحث خجالت و اینجور موارد باشه، ولی شاید بعضی ها موافق باشن و دوست داشته باشن برن این کار رو انجام بدن و تست کنن، ولی یک بار حالا حداقل دوست دارن تست کنن. هیچ نظری نمیخوام در موردش بدم، ولی راهکارهای بهتر وجود داره. مثلا اگه میخواید اینو تست کنید، تخفیف بگید یا رایگان باشه، در مورد رایگانی تمرینی که اون خیلی با آدمای ثروتمند انجام میدادیم، خیلی باحال بود. برای مثال مثلا میرفتیم توی یک منطقه کوهی، جایی میرفتیم یه بیابونی میرفتیم برای پیاده روی اینا، بعد میدیم یه جای گلخونه ای هست که خیار درختی کاشتن، بعد میگفتن خب کی میتونه الان بره از این آدم خیار بگیره، بعد رایگان، هیچ مبلغی هم پرداخت نکنه، باید این خجالت از بین بره که بدونن که چقدر قدرت مذاکره دارن. خب یه نفر داوطلب میشد یا من داوطلب شدم، میرفتیم باهاشون صحبت میکردیم، ارتباط میگرفتیم و درخواست میکردیم که به ما از اون خیارش حالا به صد رایگان بده. یا مغازه های مختلف، مثلا این لبنیاتی میگفتیم خب کی میتونه بره 1 کیلو ماست رایگان بگیره، پولشو داشتن ها. مثلا با ماشین آنچنانی میرفتیم اونجا با لکسوس بنز نمیدونم بی ام و و میگفتن که خب کی میتونه بره تو این مغازه و این کالا رایگان بگیره، فقط برای اینکه خجالت رو از بین ببرن. تمرینی هست که حالا من خودم هم خیلیشون انجام دادم، میتونید شما هم انجام بدید. اما یه تمرین خیلی از اینا به نظر من بهتره و شاید راحت تر باشه انجام دادنش و همین تأثیر گذاری رو داره، اینه که برید وارد داروخونه بشید و یک بسته قرص مسکن، فقط یک بسته قرص مسکن بگیرید و از اون داروخونه بخواید که به شما تخفیف بده و ازش تخفیف بگیرید. تمرین سختی هست اما باعث میشه خجالت شما از بین بره. هرچند تمرین های بعدی که بهتون میگن به نظر من خیلی بهتر. پیشنهاد اصلی خود من چیه؟ هرچند خیلی از اینها رو هم شما میتونید انجام بدید، اما پیشنهاد اصلی من اینه که از هر فرصتی برای صحبت کردن استفاده کنید. این خیلی بهتره. اینجوری هم ترستون از بین میره، هم خجالتتون از بین میره. هر کجا هر فرصتی ایجاد شد، توی جمع خانوادگی، جمع دوستان، دور همدیگه جمع شدید، بگید خب دوستان میخوام چند دقیقه در مورد یک موضوعی با شما صحبت کنم و شروع کنید به صحبت کردن. من خودم تو جلسات قرآن که خانواده دور هم جمع میشدن جلسه قرآن داشتیم، همیشه از این فرصت استفاده میکردم. بعد از اینکه قرآن ها رو میخوندن و تموم میشد، مردم داشتن میوه میخوردن، بودم من 5 دقیقه میخوام در مورد یه نکته ای صحبت کنم و شروع میکردم به صحبت کردن. خیلی بهم کمک میکرد، خیلی عالیه. من خودم با این خیلی موافقترم. هر شب اون تمرین ها هم به شدت بهتون کمک میکنه، حداقل خجالت و ترس رو از بین میبره و موارد دیگه اش هم کاری ندارم. اما پیشنهاد اصلی من اینه که از هر فرصتی برای صحبت کردن توی جمع استفاده کنید، هر کجا که ایجاد میشه. تو سمینارها، تو همایش ها، جایی که میرید درخواست میدن آقا کی میتونه بیاد مثلا نظری اعلام کنه، کی میتونه بیاد این موضوع رو اعلام کنه، این کارو انجام بده، شما داوطلب بشید و این کارو انجام بدید. کلاً ترس چرا اتفاق میفته؟ ببینید وقتی که ما از چیزی میترسیم، به خاطر اینه که توانایی های بدن ما افزایش پیدا کنه. ترس چیز خوبیه ها، برای اینکه توانایی های بدن ما افزایش پیدا کنه ما میترسیم، اما توانایی صحبت کردن نه، توانایی فرار. دیدین آدمایی که میترسن چقدر تند میدونن، یا وقتی که خودمون میترسیم چقدر سرعتمون زیاد میشه؟ چون ترسیدیم. پس ترس باعث افزایش توانایی میشه، اما توی چی؟ توی حرکت، توی حرکت کردن. پس به خاطر اینکه آدرنالین ایجاد میشه، ما باید بتونیم از اون آدرنالین به بهترین شکل استفاده کنیم. چطوری؟ تبدیلش کنیم به هیجان، با هیجان بیشتری صحبت کنیم. وقتی ترس میاد سراغتون، پس هیجان صحبت کردن خودتون رو افزایش بدین. یکی از راهکاراش اینه. و هر چقدر تجربتون بیشتر میشه توی صحبت کردن، اون ترس هم کاهش پیدا میکنه. پس هر چقدر تجربه بیشتر، ترس هم کمتر میشه. و در کل ما باید بتونیم ناشناخته های مغز رو از بین ببریم. من تو جلسات قبل بهتون گفتم که چرا ترس اتفاق میفته، چون برای مغز ناشناخته است. مغز نمیدونه الان چه اتفاقی میخواد بیفته. مغز آشنایی نداره با اون شرایط. اون افرادی که اونجا هستن و دارن گوش میدن به صحبتهای ما رو نمیشناسه. اون شرایط براش ناآشنا هست و آشنایی باش نداره. این ناشناخته رو باید از بین ببریم که راهکار داره بهتون میگم چجوری این کار رو انجام بدیم. باید توی شرایط قرار بگیریم، توی اون جمع باشیم، توی اون جمع باشیم، انقدر تکرار کنیم تا بدونه که نه، اینم یک شرایط عادیه. دوربین ترسی نداره، راحت میتونی بیای جلوی دوربین صحبت کنی. ولی وقتی جلوی دوربین شما تا بال صحبت نکردین، اوایل ترس وجود داره، اما کافیه این هی تکرار بشه، هی تمرین بشه، بعد میفهمه که بابا مغز میفهمه که ترسی نداره، راحت میتونی بیای و صحبتاتو بگی، هیچ فرقی نمیکنه و اتفاق خاصی برات نمیفته. چون مغز از این میترسه که تو شرایط جدید شاید از بین بره و شاید نابود بشه. ولی وقتی چند بار تجربه کنه میگه خیلی عادیه، خیلی راحت میتونی این کارو انجام بده. پس بهترین تمرین اینه که ما خودمون رو توی اون شرایط قرار بدیم و انقدر اون شرایط برای من تکرار بشه تا اون ناشناخته ها از بین برن. حالا میتونه به صورت ذهنی باشه. یعنی چی؟ یعنی من چشمای خودم رو میبندم، خودم رو تصور میکنم که الان توی یک جلسه مذاکره هستم، یا جلوی دوربین هستم، یا جلوی دیگران هستم، دارم صحبت میکنم، مذاکره میکنم، سخنوری میکنم، سخنرانی میکنم، هر کدوم. به صورت ذهنی تصور میکنم خودم رو توی اون شرایط و شروع میکنم به صحبت کردن، به اجرا کردن، به صورت کاملا ذهنی. یه راهش اینه. یه راه دیگه‌اش اینه که یکم واقعی ترش کنیم، یا تو خود شرایط به صورت واقعی من قرار میگیرم، افرادم هستن صحبت میکنن، انقدر تکرار میکنن تا اون ترس از بین بره، یا اینکه میتونم وارد یک سالن بشم و یک سالن که خالیه، یا تو یک جایی که میخوام صحبت کنم، مثلا قراره هفته آینده من توی جمعی صحبت کنم توی سالونی یک جایی بیام و سخنرانی داشته باشم، میتونم برم اونجا و توی اون شرایط قرار بگیرم و به صورت واقعی اون تمرین رو انجام بدم. بریم با هم دیگه وارد یک سالن بشیم تا اونجا بهتون بگم چطوری باید این کار رو انجام بدیم. بریم پس وارد یک سالن آمفی‌تئاتر بشیم و ببینیم که باید چه کاری رو انجام بدیم. یکی از تمرین‌های سخنوری اینه که بیایم توی یک سالونی که هیچ کسی نیستش. اینجا دیگه هیچ استرسی نداری، دیگه خیالت راحته. یه تایمی بذاری، یک موضوع، یک مطلبی آماده کنی و برای دیگران صحبت کنی و توی ذهن تصویرسازی کنی که انگار این صندلی‌ها پر از آدم‌ها هستن، حتی رو زمینم آدم نشسته و شما دارین براشون صحبت می‌کنید و اونا هم دارن شما رو تشویق می‌کنن، میگن ایول دمت گرم چقدر باحال بود، و اینجوری هی تصویر سازی میکنی. اینجوری باعث میشه که ترست خیلی کمتر بشه و آمادگی لازم برای صحبت کردن توی جمع داشته باشی. از این سالن‌ها خیلی زیاده، میتونید برید صحبت کنید، میتونید اجاره کنید، میتونید قبل از شروع یک همایش برید از فرصت استفاده کنید، هنوز مهمانای دیگه نیومدن، اجازه بگیرید برید روی سن و برای دیگران صحبت کنید. یه تمرین بسیار عالی و بی‌نظیره که من همیشه دارم انجام میدم، حتی همین الان هم که کسی نیست من وای میستم اینجا تمرین میکنم و با خودم تصور میکنم که اگر الان اینجا مخاطب بود چطوری باهاشون ارتباط میگرفتم، ارتباط چشمی من با اینها چجوری بود، چطوری میخواستم با این دوستان ارتباط چشمی بگیرم. و یه نکته خیلی مهم، چون الان توی این سالن هستیم بهتون بگم، من زمانی که با این جمعیت میخوام ارتباط چشمی بگیرم میام به سه قسمت تقسیم میکنم، سه چهار ردیف اول، شش هفت ردیف بعدی و ردیف های آخر. پس سه قسمت تقسیم شده. ابتدا با ردیف‌های جلویی من ارتباط می‌گیرم و باشون ارتباط برقرار می‌کنم. بعد میرم سراغ ردیف‌های بعدی و ردیف‌های انتهایی. من باید حواسم به تمام مخاطبام موقع صحبت کردن باشه. چه یک نفر باشه که اینجا نشسته، من می‌خوام با این یه نفر صحبت کنم، باید حواسم بهش باشه. چه صد نفر، چه چند صد نفر وقتی توی یک سالن می‌شینن و من می‌خوام براشون صحبت کنم. هر چقدر سخنرانی شما بیشتر باشه، تمرینتون بیشتر باشه، این استرس خیلی کمتر بشه. و یه نکته خیلی باحال بهتون بگم، کلا توی سخنرانی وقتی تعداد بیشتر میشه خیلی راحت تره. اصلا صحبت کردن برای تعداد کم خیلی کار سختریه، ولی وقتی تعداد بیشتره کنترلش خیلی راحت تره، اصلا انرژی داری، انگیزه داری، حالت خوبه، حست خوبه و پرقدرت‌تر میتونی صحبت کنی و قدرت بیشتری برای صحبت کردن داری. خب دوستان دیدین، پس به راحتی ما میتونیم این تمرین رو انجام بدیم و من پیشنهاد میکنم این کار رو حتما انجام بدین، خیلی عالیه. من خودم بارها و بارها این تمرین رو انجام دادم و نسبت به همه تمرین‌های قبلی بهتر بوده و عالی بوده، هنوزم که هنوز دارم انجام میدم. پس پیشنهاد میکنم حتما این تمرین رو انجام بدید و هر موقع این شرایط ایجاد شد برید و این کار رو انجام بدید. شاید این شرایط الان نداشته باشید، پس هر موقع ایجاد شد حتما این تمرین رو انجام بدید، این تمرین توی ذهنتون باشه. ما برای اینکه بتونیم اعتماد به نفس خودمون رو افزایش بدیم که توی همچین جمع‌هایی، توی همچین جوهایی صحبت کنیم، بهترین راهکار اینه که افزایش مهارت داشته باشیم. مهارت صحبت کردن خودمون باید افزایش بدیم، انقدر باید تمرین کنیم توی خونه با اون ارتباط چشمی که بهتون گفتم عکس‌ها رو می‌گیرید، می‌چسبید رو در و دیوار و شروع می‌کنید باهاشون به صحبت کردن و ارتباط چشمی باهاشون برقرار می‌کنید. هر چقدر اون مهارت شما توی صحبت کردن بیشتر باشه، اعتماد به نفس شما افزایش پیدا می‌کنه، که تو جلسات قبلی خیلی در موردش با هم دیگه صحبت کردیم. امیدوارم که این تمرین‌ها رو انجام بدید و مطمئنم که نتایج عالی می‌گیرید، به شرط اینکه قدرش رو بدونید. به شرط اینکه قدر اینو بدونید که چقدر این مطالب کاربردی هستن. چون واقعا تا همین جای جلسات که من دارم تمرین‌های دوستان رو نگاه می‌کنم، نتایج خیلی عالی دارم به دست میارم، خیلی رشد خوبی داشتن و این بی‌نظیره و مطمئنم بعد از اینم خیلی نتایج بهتر و بهتر و بهتر میشه و به اون جایگاهی که می‌خواید و به اون چیزهایی که می‌خواید حتما در انتهای این دوره می‌رسید. خب بریم سراغ دستورالعمل جلسه دهم. با استفاده از قالب مقایسه یک ویدیو بگیرید و برای ما ارسال کنید. پس یک ویدیو میگیرید، از قالب مقایسه استفاده میکنید، نقاط قوت و ضعف رو میگید و اون طبق همون قالبی که بهتون گفتیم و برای ما ارسال میکنید. دو، با استفاده از قالب سه زمانه یک ویدیو میگیرید و برای ما ارسال میکنید. پس دو تا ویدیو نیاز هست که برای این جلسه ارسال کنید، یکی قالب مقایسه و یکی از قالب سه زمانه. و تمرینی که گفتم تو یک سالن برید انجام بدید یا به صورت ذهنی هم انجام بدید، هر موقع شرایطش داشتید حتما این کار رو هم انجام بدید. اگر تونستید اونجا هم یه ویدیو بگیرید و اون ویدیو رو هم برای ما ارسال کنید. مرسی دوستان، متشکرم که تا پایان جلسه دهم با ما همراه بودید. امیدوارم که تمرین هاتون رو مثل جلسات قبل عالی انجام بدید و بعد بیاید سراغ جلسه 11. توی جلسه 11 با کلی مطالب و محتوای عالی منتظرتون هستم. امیدوارم هر کجا که هستید خلاق باشید.